جلسه دوم آیات الاحکام. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. گفتگوی ما راجع به دلالت کریمه آیه حرمت تغییر خلق الله. من جلسه گذشته یادم رفت بگم این بحث اگر خواستید ملاحظه کنید در دو فصلنامه قرآن، فقه و حقوق اسلامی، مرتبط با انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه، شماره 3 اولین مقاله گذاشتم به سه، خب با عنوان گستره حرمت تغییر خلق الله از منظر قرآن کریم. البته اون چه در کلاس گفته میشه با اون چه که در مقاله هست عام و خاص منوجه، تغییرش هم زیاده، ولی خب مقاله در مجموع کامل تره چون وقت بیشتری ما داشتیم. الان من سعی میکنم اون امهاتشو بگم و عبور کنم. بعد از مقدماتی که راجع به این آیه داشتیم محضر شما، وارد اندیشه هایی شدیم که در اطراف این آیه به منصه ظهور رسید. گفتیم اولین اندیشه، دارم نگاه میکنم ببینم مثلا مشهور غیر مشهور چیزی ننوشتم. بله، اولین اندیشه مربوط میشه به کسانی که میگن این آیه نظر به تکوین داره و شیطان هم قسم خورد که همین مردم رو با همینا مشغول کنه. اون مثال شکافتن یا کندن گوش حیوان هم یه مثال بود، مثال بود نه انحصار. اما نظر دوم مطمئنن جایی به این شکل جمع و جور نمیبینید ردیف شده باشه تو این مقاله است و الان بیدنم صحبت میکنم. از این جهت من معتقدم روش تأمل کنید. ببینید اندیشه دوم میگه منظور از خلق الله دین هست. آدم به ذهنش نمیاد ولی گفته شده فلیقیرن خلق الله، یعنی دین الله، دین خداوند. روایتی داریم از امام صادق علیه السلام، ببخشید از امام باقر، ان جابر ان ابی جعفر علیه السلام فی قول الله ولآمرنهم فلیغیرن خلق الله قال دین الله. یعنی یه روایت دیگری که از جناب جابر هست از امام باقر، البته این راویش امام صادق هست، امام صادق از جابر از امام باقر، حالا چجور شده امام صادق از جابر نقل میکنن اینم شنیدنیه، ولی اینجا هست که امام صادق فرمودن که جابر گفت که امام باقر فرمودن ولآمرنهم فلیغیرن خلق الله. امام تفسیر کردن امر الله به ما امره به امر الله، تغییر میدن خلق خدا رو، یعنی امر الله رو، امرم نه تکوین ها کشتی، چون بعد میگن به ما امر به. پس معلوم شد که ریشه این نظر از کجا میاد. ببینید در اینجا چند تا نکته هست که تذکرش مناسبه. یکی این که چطور از دین الله تعبیر بشه به خلق الله، یا از امر الله تعبیر بشه به خلق الله. شاید به این خاطر که ببینید عقاید حق و قواعد شرعی، همون دین الله یا امر الله، اینا مطابق فطرته، مطابق خلقت الهی، چون مطابق خلقته اصلا از دین الله تعبیر شده به خلق الله. گویا میخواد بگه دینی اگر فطری نبود خلق الله نیست، ولی اگر فطری بود، مطابق اقتضای فطرت بود، مطابق اقتضای فطرت بود میشه خلق الله. مستدر هستید که خود قرآن در یک جا فطرت رو به دین معنا کرده، اونجایی که گفت فطرتن لا التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلک دین الهیه. این مقدار به هم میریزه، دقت کنید. فطرت الله التي فطر الناس عليها، فطرتی که خداوند انسانها رو بر اون فطرت فطیر کرد و خلق کرد. بعد میگه لا تبدیل لخلق الله ذالک الدین الغیه. این خمیر کردن فطرت و خلق و دین تو این کریمه سوره روم آیه 30، یعنی این کار امام باقر علیه السلام بدون ریشه از قرآن نیست. حتی ما نیاز نداریم برای کلام امام باقر ریشه پیدا کنیم، ولی پیدا کنیم خب طبیعی تر قبولش میشه. چنان که اون حدیثی که میگه امر الله، خب اون باز در راستای تفسیر همون تفسیر خلق الله است به دین الله. مثلا یه تفاوت باز داره، بپرسم از شما، یه بار تفسیر شد به دین الله، یه بار تفسیر شد به امر الله. حالا من یه جور دیگه میخوام بگم، میخوام بگم نسبتشون عام و خاص مطلقه، چون دین همش شریعت نیست که، همش امر و نهی الهی که نیست. دین مجموعی از شریعت، گفتیم اینا رو، شریعت، اعتقادات و حتی معارف، تاریخ، اونجایی که قرآن از خلقت انسان میگه، اونجایی که قرآن از تاریخ میگه، از اخلاق میگه. بنابراین که میگیم اخلاق فازش از فقه جدا باشه تو هویت. البته یه بخشی از آیات دین هم عقایده، یه بخشیش هم شریعته، امر الله، نهی الله. اینا منافات هم با هم نداره. یه بار تفسیر بشه به اعم، یه بار تفسیر بشه به اخص. بعد تغییر در دین الله هم یه بار به این شکل باشه که حلال خدا رو حرام کنن، حرام خدا رو حلال کنن، باطل الهی رو صحیح جا بزنن، صحیح الهی رو باطل انگاری کنن. یه شکلش هم این هست که تاریخ رو تحریف کنن، عقاید باطله بیارن. خدای متعال میفرماید توحید اونا تثلیث رو میارن، خدای متعال میفرماید معاد اینا یه چیزی تناسخ رو میارن. همه اینا میشه مصداق خلق الله و اگر تغییر بدن میشه تغییر خلق الله. من وای میستم عجله نکنید. ببینید یه چیز دیگه من میخوام بگم، خود دین نه از باب این که مطابق فطرت بگیم بهش میگن خلق الله، اصلا خود دین خلق الهیه. یه بار دیگه بگم، خود دین، تشریع دین خلق الهیه. خلق تکوینی یا اعتباری؟ بلند بگید تکوینی.
ما بر اساس شریعت
تشریع دیگه، تشریع تکوینه دیگه، مفاد تشریع میشه اعتباری. یعنی خدای متعال که نماز رو واجب میکنه، واجب کردن نماز تکوینه یا تشریعه؟ خود واجب کردن ها، خود قانون گذاری فعل دیگه، تکوینه. یه دفعه خداوند یه بشری رو خلق میکنه، یه دفعه خدای متعال وجوب نماز رو انشا میکنه. خود انشا تکوینه. زن و شوهر که صیغه میخونند، انکحت و زوجت و قبلت، این تکوینه یا اعتباره؟ تکوینه. بله، مفاد این تکوین چیزی در خارج جابجا نمیشه، چیزی عوض نمیشه، فقط یه اعتبار درست میشه. اینو دوستان، همین یه جملات که در چند ثانیه گفته شد یه درسه. خیلی وقتها آقایون به حساب این که تشریع اعتباره، بعد میگن خب امر اعتباری خفیف المعونه است، لذا شرط متأخر اشکال نداره، دور اشکال نداره، یک چیزی میگن دیگه، میگن اعتبار دیگه. باید توجه داشته باشن که قانون گذاری تقنین اعتبار نیست، ولذا نمیتونه قانون گذار متناقض حرف بزنه به این معنا که تو حرفش دور باشه. همونطور که تو تکوین اگر بخواد یک کار بکنه میتونه دور باشه. حالا دین الله خلق اللهه، خلق تکوینی هم هست به این معنا. پس اگر در این روایت گفته شده دین الله رو، یعنی اومد اون معنا کرد خلق الله رو به دین الله، با این توجیهاتی که عرض کردیم قابل دفاع است. خب اینم حالا من ببینم. بله، اینجا من یک از یکی از آقایان نقضی آوردم که گفتن این تالی فاسدش اینه که همه بله بله این اینجا نمیخوره، مال اینجا باشه. ببینم از کدوم کتاب ها بود. بله، از آقای منتظری من نقل کردم تو دراسات المحاسب المحرمه که نوشتن که برخی دیگر، یعنی همین آقای منتظری، از نهاد مناسبت حکم موضوع الان دارید بهره بردن و آیه را دال بر تغییر عقاید حقه و احکام فطری دانستند و این مهم را به تقریب تالی فاسد این حرف اینه که گفتم چون اون اولی مشکل داره، اون تفسیر اول که تو جلسه سابق گفتیم که چی بود؟ ببریم تو تغییر خلقت، گفتم اون تالی فاسد داره، این رو پذیرفتن مبرهنش کردن به این هست. البته خب چون روایت هم داریم، منتها ظاهرا روایت دارای سند محکمی نبوده که ما بتونیم راحت از این سند استفاده کنیم و بگیم مراد آیه اینه. البته طبق تفسیری که ما انشاءالله خواهیم گفت، یکی از مصادیق خلق الله میتونه دین الله باشه، میتونه امر الله باشه تا آخر الاسم. خب اینم فضلا تفسیر دوم از این کریمه. پس این تفسیر اصلا ما رو تو تکوین در واقع میبره بیرون، بحث نمیدونم بیوتکنولوژی و بحث تراریخته و بحث پزشکیونه همه خارج میشه، همه خارج میشه و آیه میشه اجنبی از دلالت بر این معنا. مگر اینکه کسی بگه تفسیرات ائمه تطبیقه نه انحصار. دقت میکنی چی دارم میگم؟ ببینید ما از حضرات معصومین علیهم صلوات الله ذیل آیات مثالهایی داریم، مثل همینجا خلق الله ای دین الله، خلق الله ای امر الله. خب آقای امام باقر، آقای امام صادق علیکم صلوات الله، شما دارید انحصار معنا میکنید یا مثال؟ اگر گفتیم انحصار، بهره این نظر میشه قسیمه مثل نظر اول، ولی اگر گفتیم نه انحصار نیست، این تطبیق امام دارن میدن بر این مورد، ممکنه تکوین هم باشه، خب قهرن یه انحصار در نمیاد. اگر هم شک کنین، حتما دیگه بلدید شما از فضلای مشهدی که نتیجه میشه تابع اخص مقدمت، با سین نه با سار، و اخص قهرن این میشه که اثبات انحصار نمیشه. بله میتونیم بگیم مراد از خلق الله دین الله هم است، اما نمیتونیم بگیم فقط به استناد این حدیث خلق الله دین الله است. انحصار دلیل میخواد. اگر امام یه جایی گفتن مثلا صبر اینجا نمازه، استعینوا بالصبر والصلاة که گفتن صومه، آیا انحصاره؟ یا یکی از مصادیق صبر صومه؟ وگر نمیتونید شما راجع به صبر سخنرانی کنید، همین آیه را بخونید، کسی نمیتونه اعتراض کنه که آقا شما خلاف کلام امام، این آیه راجع به صومه. میگیم نه، کلام امام مثاله. شک کم کنیم حمله بر مثال باید، چون انحصار دلیل میخواد. طوریه دیگه. خب
البته در این تفسیری که انتها را در شما خودتون فرمودین، با توجه به اینکه اصل قانون گذاری دینی تشکیلی هست، نشته بگیم اراده دوم وارد میشه دیگه، چون اراده دوم از با برحال باید تعمل شما فهمیدید که اگر این تطبیقات ائمه رو، اگر این بیانات ائمه رو تطبیقات بدونه این حساب با دوره تشکیلیات برمیگرده. مطمئن هم ترز بکنم این تفسیری که خودتون فرمودید که اصلا خود دین خلق الله هست، در اشتر که خود شکمی هست دیگه، یعنی اون تفسیر دوم شما از روایت این را دوم را رد میکنم.
بله، یعنی مناسبت خواستم بگم، مناسبت خواستم بگم، ولی تغییر در دین خدا به چه شکلیه؟ اینه که همون تشریعات آدم عوض کنه. بعضی میگن این تفسیر اینو لازمش اینه که بریم فقط تو همون بدعت گذاری، پس اگر بخوام راجع به تغییر تکوین بگیم از این آیه خارجه.
پس باید که مثلا اگر کسی این رو تحریف کرده مفاد این که تشبیه و اعتباریش رو
تحریف، اما تصرف تو خلق به معنی تکوین نکرده، نه، چون اومده اون برایند تشریع رو تغییر داده، وجوب نماز رو کرده استباب نماز. اولا امر رو من جوری معنا نکردم که نهی و نگیره، اگه دقت کردید هی گفتم امر و نهی. باشه، منتها امر که میگه قسیم نهی نیست اینجا، یعنی فرمان خدا به نماز، فرمان خدا به ترک غیبت. برای اینکه در بعدش داره به ما امر به، اینم گفتم اگر به ما امر به نبود اصلا امر الله رو ما معنی اهم میگرفتیم. ازا ارادشن یقول چیه خدا هست تو آیه
کزا
اون شیعنه یه جا امرنه، امر خدا یعنی حتی تشبیه، اما چون بعد داره به ما امر به همراستا میشه با دین، با اون حدیث هم یکی. اصلا من فکر کنم این ترجمه اون حدیثه، حدیث هم از جابره، یعنی دین الله امر الله، امر الله دین الله، چون به ما امر به داره، ولی مقابل نهی نیست، مقابل تکوین هست، مقابل نهی نیست، یعنی دستور خدا شریعت. چون داره به ما عمل ده، آنچه که عمل کرده بندگان رو به او نگر کرد. خب معنا نداره، چون خدا که به تکوین که عمل نکرده، یعنی چه به تکوین عمل کرده؟ امر الله یعنی
نه.
قال امر الله به ما امر الله، لانچه که خداوند امر کرده، کیا امر کرده؟ بندگان رو، نه اون شی رو.
از کجا این معنی میشه؟
چی؟ امر به، شیی که هنوز خلق نشده که نمیگن امر به، این امر اون امر هزا ارادش یعنی قوله امرم کن فیکون، اون اصلا چیزی نیست، متعلق نیست.
چرا امرو بهش میگه؟
چی؟ اون خاطر فرمان تکوینه، ولی ازا عمله نمیگیم عمله اون شیل، میگه ازا ارادشن امر میکنن، نداره امر میکنه به او. ازا اراد الله شیئن انیقول چی؟ لهو کن فیکون. بحث فرمان نیست که مأمورون به بشه، به ما عمله به یعنی چی؟ یعنی مأمورون به. حالا زیاد معطل نشید. بازم توسعه راحت تر توسعه پیدا میکنه، ایرادم نیست به نهاد تطبیق و انحصار اینا متوسل بشین، اینه دیگه کنو، ولی اینجور معنا نکنید به نظر میرسه. ضمنی که شما در راسته حرف ما دارید صحبت میکنید. و اما تفسیر سوم، تفسیر سوم عنوانی که من زدم آقایان، چون یک کمی عبارتاشون اینه: دلالت آیه بر نکوهش از تغییر درون انسان، فلیغیرن خلق الله، یعنی این افراد که حرف شیطان رو گوش کردن درون خودشون رو تغییر میدن. یعنی چه درون خودشون تغییر میدن؟ میان گوش شنواشون رو میکنن کر، میشن سمون، بکمون، زبانشون رو گویا لال میکنن، چشم بیناشون رو میبندن امیون عقلشون رو تعطیل میکنن فهم لا یعقلون. حالا این ممکنه مستقیمن هم که شیطان نمیاد یک مهر بزنه، بله میاد اینا رو آنقدر در دنیا طلبی دنیا دوستی مشغول میکنه که دیگه اینا همین مجاری ورودیشون رو میبندن، ایزوگام میشن دیگه، همین مجاری فهمشون بسته میشه، قهرن دیگه قوه خیر و صلاح رو هم تشخیص نمیدن، اون چه عین شر برای خودشون خیر میبینن و اون چه خیر است ازش غافل میشن. این نسلی که ما الان امروز داریم هم شیعه از نعمت اسلام برخوردارن، امام رضای ما را قبول دارن، زیارت هم میان، گاهی آدم میبینه نه که حال خدای نکرده اینا که بد بینی بزنیم و یا حالت عجبی آدم به خودش بگیره، ولی میبینه به چی چی مشغول شدن دیگه. کسی که لحظه گوشی از دستش نمیفته شاید در سال یه بار قرآن هم نبینه، میاد استخاره میگیره میگه قرآن کریم بیارم یا قرآن شریف بیارم. به خود من یک کسی من میخواست استخاره بکنم قرآن رو بیارم، من بر قرآن شریف رو بیارم. درست؟ اینان در اثر پیروی شیطان و استعمال قوا در امور باطل حقیقت انسانیت خود رو تباه کردن. بر اساس این برداشت قسمت مورد سخن آیه به صورت مستقیم در سرد بیان حکم شرعی نیست، اما اینو دلالت میکنه که آیه داره نتیجه پیروی از شیطان رو بیان میکنه تا آخر. این آقای کاشانی در منهج الصادقین و آقای کاشفی، ببینم کاشفی من خیلی تو ذهنم، بله ملا فتح الله کاشانی در منهج الصادقین فی الزام المخالفی این معنا را در آیه اشاره کرده و پذیرفته. همین این الان می‌خواستیم بگیم. حالا علمای عصر اگر اینجور معنا کنیم اصلا میتونیم مثلا راجع حال بعد اون بحثی که اولی کلاس گفتیم درس قبل سوالاتی که بود پزشکی و پیراپزشکی و اینهای سوالاتی که داشتیم از این آیه میتونیم استفاده کنیم؟ نه دیگه، اجنبی میشه دیگه. این آیه داره از قول شیطان میگه که شیطان میگه من اینا رو چنان در آمال و آرزوها داشتم لأزلنهم ولأمنینهم. این آرزوها آرزوهای حقه که نیست، آرزوهای باطل است. چنان اینا رو قوته بر میکنم بعدم دستور میدم اونم فلیغیران نخوالا فطرت خودشون رو عوض میدن، تغییر میدن. قهران هیچ دیگه این آیه ربطی نداره، نه دلالت بر منع اونا میکنه نه جواز اونها هیچ. بله ممکنه خارجان یک کدومش حرام باشه یکیش حلال باشه، اون دیگه آیه دلالت نمیکنه، اجنبی میشه. برخلاف مورد قبلی که میشد یه جور درست کرد، مثلا تفسیر اول جلسه قبل رسمن داشته قانون استنباط میکرد، اما این نه. چنانی که اون قسمت قبلیش اونم خوبه بحث کنیم که بنا شد به دین الله تفسیر کنیم، بگیم اینا میان در دین خدا تغییر ایجاد میکنن، در شریعت تغییر ایجاد میکنن، حتی اگر دین و خلق هم بگیریم، باز طبق اون تفسیر هم آیه ازش قانون استنباط نمیشه. نگه خود شما که گفتید اونا مثاله، بسیار خوب، اون توسعه دادیم، برای توسعهش باید بحث کنیم که در میاد یا نه. بنابراین طبق این دو تفسیر که در این جلسه خدمتش هستیم، قانونی ازش در نمیاد. بی خودم کسی نخونه برای حرمت ریشتراش این آیه رو، بی خودم نخونه برای حرمت عقیم سازی و ها کذا، برای تراریخته تولید محصولات تراریخ این آیه رو نخونه دیگه. بله؟
حرمت
تغییر جنسیه تو این آیه سلام کرده است. حرمت؟ شما دو تا جرم مرتکب، یکی جلسه اول نبودید، یکی هم که نبودید حرف زدید. اصلا شما مقابل اون بایشید منده خدا دیگه مشتاق حیبت الله است مقابل. خب اجازه بدید، بسم الله الرحمن الرحیم. اگر آقایون اجازه بدید بریم سراغ اندیشه چهارم، درست میگم؟ علیه چهارم دیگه آسان خب ببینید، من اینجور نوشتم: دلالت آیه بر تغییرهای ناهمسو با حلف خلقت پدیده ها. یه بار دیگه بخونم. دلالت آیه کبت حرمت هم میخوام بگیم داره دیگه، بر حرمت تغییر ناهمسو با حلف خلقت پدیده ها، هدف خلقت پدیده ها. ببینید تو این اندیشه چهارم، اولا خلقتی رو فرض میکنه، درست؟ خلقت، خلقت پدیده. برای پدیده ها اهدافی رو مشخص میکنه، میشه هدف خلقت پدیده ها. حالا تغییراتی که در خارج انجام میشه، بعضیاش میشه همسو با هدف خلقت پدیده ها، بعضیاش میشه ناهمسو با هدف خلقت. تقسیم میکنه دیگه تغییرات رو، بخش ناهمسو رو میگه این آیه میگه حرامه، و بخش همسو رو میگه اشکالی نداره. خب اینو حال باید یک کمی توضیح بدیم دیگه. ببینید توضیحش به این شکل باشه که بگیم بدون تردید ما تغییراتی داریم که مصداق تسخیر خلقته. سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض. و با هدف خلقت اون پدیده هم هیچ منافات نداره. گندم رو آرد کن، شما آرد رو خمیر کن، خمیر رو نان کن. اگر فردا یک کار خاصی با نان بکنی، نان رو به یه چیز دیگه تبدیلش کن. گندم خلق شده برای شما، شما یه انسان. گوشت همینطور، ولذا اگر آمدی گوشت رو بر خودت حرام کردی، ریختی دور یا استفاده نکردی، خب از اون تسخیر الهی استفاده نکردی. بگیم اگر این طور باشه، خب این میشه همسو اشکال نداره. مثلا در نکاح، از مثالی روشن بیریم بیرون، فرض کنید نکاح هم یه پدیده است دیگه، ازدواج. خب این که زنها در خدمت مردان در خدمت زنان، هن لباسون لکم و انتم لباسون لهن، یا بخوام توصیه بدم، انسان از واجبات الهی در راستای آنچه که خدا خواسته استفاده کرد، واجبات رو انجام داد، محرمات رو ترک کرد. اگر از دنیا در راستای آخرت استفاده کرد، خودشو مشغول نکرد به دنیا، میخوام اون تفسیر ملا فتح الله رو نزدیکش بشیم. بله دنبال دنیا رفت، دنبال پولم رفت، آرزوهام داشت، اما از دنیا برای رشدش استفاده کرد. خب اینا همش مصداقه. البته تغییرم میدهان، این خیلی تغییرات باید بده، اینا همه میشه مصداقه در راستای خبر. الان شما این گوشی که دست من میبینید، این گوشی، خب این گوشی حالا اصلش چی بوده؟ بله شاید خیلی هاش نفت بوده، مواد شیمیایی بوده، اینا نفتی که میبرن خارج از کشور که به ما چی برمیگردن؟ از همونا چی تولید میکنن؟ از سنگ، از چوب، از خاک چیزایی تولید میکنن. به هر حال خاک خاک دیگه، حالا این خاک رو میخوای باش بنایی کن یا به یه جایی برس که از این خاک یه وسیله بساز. آلومینیوم در خدمت شماست، تسخیر سخر لکن، هر کار میخوای بکن، که پیغمبران هم میکردن دیگه. پیغمبران یکیش خیاط بود، یکیش حداد بود، یکیش زره میساخت، سپر میساخت، یا همینطور این مثال بزن. ولی اگر یه جا در راستای هدف خلقت نباشه، چند تا مواد شیمیایی رو برداره بمب اتم بسازه، که مصداق خیلی تعبیر قرآن قشنگه، یه چیه اون آیه، یهرک الحرس و اذا تولا فی الارض لیفسد فیها و یهلک الحرس و الناس و الله لا یحب الفساد و الله لا یحب الفساد. خب اگر یه وسیله‌ای بسازه که میخواد میلیون ها انسان رو بکشه، ببینید اینجا نه از باب اون که استفاده میکنه، این ثمره ارز ما این آهی وقت نگید خب میکشه گناه میکنه، نه اصلا خود این تغییره، به این تغییره حرامه، خود این تغییره بگیم تغییره حرامه. گوسفند رو برای بت قربانی کنه، دیگه تا آخر من ادامه ندارم. اگر این حرف رو زدیم، نمیدونم دقت کردید کاری که حساب، حالا چه تعبیر بکنم که چیزم نشه، اینو میشه گفت شاهکارم بود، این که تونست جمع کنه بین نظریات، تونست جمع کنه بین نظرها. اولا منحصر به تکوین نکرد، به اون شکل زننده‌ای که تفسیر اول داشت، میگه هر نوع تغییر در خلقت، بعد میگفتی مرد بزرگوار هر نوع تغییر در خلقت، آخر همه دنیا بر اساس تغییره. الان تو همین کلاسی که من و شما نشستیم چقدر چیزا تغییر کرده، همین صندلی چقدر تغییر کرده که اینجا اومده شده صندلی زیر دست من و شما قرار گرفته، گوشی فلان فلان بگی اینا همش استثناست. خب این که ابتدی که خیلی جاهاش هم میگه نه قبول ندارم، مثل ریشتراشی رو، اون خوب چیزی بود، اون دین الله هم که ما درگیر نشدیم پذیرفتیم، اما گفتیم سوء استفاده بکنه. خلاصه این که میگه لأذلنهم أمنینهم، بعدم یه مصداقم میاره که حالا ممکنه نفهمیم چی عنایت بوده دیگه این قضیه، بیشتر جمعه خرافیش بوده دیگه، گوشه حیوانو ببرن سوراخ کنن از بیخ بکنن، بعدم میگه ولآمرنهم فلایعنی، یعنی اصلا اون چی که تو آفریدی اونا منحرفش میکنن، در راستای هدف خلقت نیست. با مثالی که زدم، دین رو بگیره، بدعت گذاری رو بگیره، تغییر درون رو بگیره، اینکه انسان بالاخره حق نداره سم و بخبان امیون بشه، حتی خیلیش دست ما نیست ولی مقدماتش که دست ما. به نظرم اینجوری میتونه جمع بشه بین ادله. آیه تسخیرم به جایی نمیخوره، لطمه نمیخوره. البته این ضابطه بود، ولی آیا مثلا موردی بخوام بحث کنیم همه شکامون برطرف میشه؟ نه. به عنوان مثال همین بحث عقیم‌سازی دائم، آیا انسان حق داره یه مرد یه زن خودشو دائم عقیم کنه؟ حتی از همین باب داره میگه ما حق داره، مثلا یه دفعه میگیم عیب، از اون باب جایز نیست، اون یه حرف دیگه است. مثلا یه دختر جوان، مرد جوان همزن بچه ندارن، بره خودشو عقیم دائم بکنه، خب به نظر ما یه عیبه، این مثلی که بره چشمشو در بیاره، حق نداره. حال بگید اضرار به بدنه، اصلا میگیم اضرار به بدنم نیست، عقیم شدن هیچ عارض جسمی نداره، ولی خب عیبه. اما خواهی کسی که یه گردان بچه داره 6 تا 7 تا آورده تا حالا، برای حوثم بود بس، برای عمل به روایات نکاح و تناسل و تنام بس، لذا من این که جلسه پیش گفتم فتعملو فتعمل همین بود نظرم، که اگر یه جا زن و مردی هستن به عمز کافی هم دیگه بچه دارن دیگه نمیخوان، ولی هرچی هم مثلا میخوان جلوگیری بکنن و فلان بدتر میشه. حالا خواستم یه شوخی بکنم، روز شهادت نمی کنم، او خیلی جالبه، خیلی جالبه. خب ببینید آقایان، زفت هم میشه بعد یک میشه توی فضای مجازی ما میترسیم. ببینید آقایان، اگر اینجور بگیم چیشون اصلا حواسم پرت شد،
قانون رو بیان میکنه اما
حسب مورد باید بررسی بشه. به همین مناسب بحث تحریم دائم رو ما در وقتی که مصداق عیب باشه، بالاخره یه جوان یه دختر عیبه، مثلا حال فردا خانمش فوت کرد میخواد ازدواج مجدد بکنه، بچه هم نداره و خب عقیم دائمه، تو عرف ما هم کسانی که بچه دار نمیشن یه عیب حساب میاد. حالا بعضی تکوینن بچه دار نمیشن، بعضی خودشونو تکوینن عقیم میکنن. اما نه، یک کسی رو در نظر بگیرید که دیگه گذشته ازش، یکی دو تا سه تا بچه داره و دیگه نمیخواد. ما فتوام نمیدیم، یعنی سالهای گذشتم که بحث کردیم گفتیم اینجور موارد دلیلی بر حرمتش نداریم. اما الان حواستون باشه، ما بحثمون بحث عیب و اینا نیست. تو درس و بحث علمی حیثیت بحث باید حفظ بشه. ما از حیث تغییر در خلق الله داریم میگیم. خب آیا بگیم که هدف از خلقت انسان تکثیر نسله؟ اگر این طور شد، یه مردی که خودشو دائم عقیم میکنه داره، چون از اون برم تکثیر نسله، حالا چه بخواد چه نخواد، تعقیم میشه مخالف راستای خلقه. بالاخره خدایی که مرد رو آفرید و به مرد آلت مردانگی داد، بعدم اسپرمو در آلت قرار داد، و این هدف خلقت تکثیر نسله، اون برش هم زن. بگیم این مخالفه، میشه یه تغییری ناهمسو در راستای هدف خلقت. حالا نمیگیم خلقت انسان، میگیم همون خلقت ابزاری که مرد داره، ابزاری که زن داره. یا نه بگیم اصلا این نیست، هدف از خلقت تکثیر نسل، بالاخره شرمگاه مردانه هزار کار ازش میاد، شرمگاه زنانه همینطور. اینا چیزی نیست که در راستای هدف خلقت نباشه. خب حالا نمیتونیم بگیم حرامه. تکرار میکنم، کاری به بحث عیب و ازار و اینا نداریم. البته من نمیتونم سند بدم آقایان که همه مصادیق روشنه. اینم مثل سایر جاهاست که میدانید یه مصداق روشن داره که داخله، یه مصادیقی داره روشن که خارجه، مواردی هم هست مشکوکه. حالا اگر شک کردیم چه اصلی جاریه؟ وزلای اصل، آیا اینجا اصلی مثل براعت جاریه؟ یا جای احتیاطه؟ حالا هم با هم مبنا داریم میگیم دیگه، مسلم چرا میشه شبهه حکمیه تحریمیه؟ فرضم این است که نص نداریم، نگید همین آیه رو داریم ما، فرضه که آیه ما یه جور معنا کردیم که الان مشکوکه که گسترش اینجا رو میگیره یا نمیگیره. آیا این شبهه حکمیه است؟ یعنی یه تغییر خلق الله است که در راستای هدف خلقت، مثل آرد کردن گندم. یه جایی هم هست که برعکس، در راستای هدف خلقت نیست، مثل بمب اتم، یا گوسفندی رو برای بت قربانی کنن، یا با مرده دفن کنن. دفن کردن چیزی رو با مرده، خب این که این خلقت نیست برای این که با مرده دفن بشه، این برای اینه که شما تو دنیا استفاده کنی. بسیار حالا میگم یه جایی ما شک میکنیم
دیگه، شده مستقیم میشه یعنی شده همین مورد فرمیم.
چرا مستقیم هست؟ من میگم حکمی هست.
اگر این تفسیر چهارم رو بپذیریم،
دوام میگه اگه بپذیریم، پذیرفت.
این رو که بپذیریم حکم مشخص در متوجه به همین آیه، یعنی آیه داریم که داره در مسئله شرعی حکم رو بیان میکنه. حالا ما
حکم چی میگه؟ میگه هر تغییری
همسو
با خلقت باشد جایز است. اونو ولش کنید، جایزش رو بکنید. هر تغییری ناهمسو با خلقت باشد حرام است. و من نمیدونم این تغییر ناهمسو با خلقت یا نه. این مصداق ناهمسو با خلقتی که زیل آیه رفته یا ناهمسو نیست با خلقت، شک دارم. اگر حکمیه باشه که میخواد بگه راحت براحته، حالا این حکمیه هست یا مصداقیه هست؟
اگر این شبهه موضوعیه باشه استاد، اگر شبهه موضوعی منشأ شبهه اجمال در حکم نباشه، شبهه موضوعی کلامی هست.
حالا همین یعنی نگید اگر، این همینه. این چیه؟
همین شبهه موضوعی هست که این شبهه موضوعی منشأش اجمال میشه. حالا این اجمال اگر برمیگرده به اون نشه، اجمال نشه.
حالا اینجا برمیگرده یا برنمیگرده به اجمال نشه؟
ظاهرا باید برگرده.
پس میشه حکمیه. پس میشه حکمیه. چرا میگید مصداقیه؟ چرا میگید موضوعی مصداقیه؟ یه چیزی بگم بهتون دوستان، نمیدونم چقدر وقت داریم. برای 10 دقیقه وقت داریم. این 10 دقیقه آخر رو من عذرخواهی میکنم گاهی از بحثا تبلیغ میکنم، همش مصلحت شماست. خیلی بحث مهمه، گوش کنید. اخیرا یه کتاب رسید دستم، تعجب کردم. ببینید شبهه موضوعیه که آقایان میگن، که درست هم موضوعیه نیست، مصداقیه است. نگید مصداقیه هم میگن ها، اینا به هم ریخته است. شبهه موضوعیه که آقایان میگن، یا به تعبیر درست هم مصداقیه، شبهه‌ایه که وضعیت خارج معلوم نیست، وگرنه آنچه که به شارع و به دلیل مربوط میشه مثل آفتاب روشنه، ولی خارج معلوم نیست. مثل که شارع فرموده گوشت گوسفند حلاله، گوشت خرگوش حرامه. گوسفند معناش معلومه، خرگوش هم معلومه، بیان شارع هم معلوم، مثل آفتاب. اما نمیدونم این گوشتی که تو یخچال گذاشته گوسفند یا خرگوش. خب این که دیگه به شارع ربطی نداره. شارع چه کار به یخچال من داره؟ بپرسی من میگه من گفتم. هی میگیم آقای شارع این گوشت تو یخچال، میگه به من ربطی نداره، برو ببین چیه. یا شارع فرموده اگه نام خدا رو بردن حلال، نام خدا رو نبردن حرامه. من نمیدونم این قصاب سر گذر نام خدا رو برده گوسفند کشته یا نبرده. حالا برم از شارع بپرسم. شارع میگه به من چه ربطی داره؟ جایی که هیچ ربطی به شارع نداره، اینو میگن موضوعیه، یا به قول ما مصداقیه. بقیهش میشه حکمیه، چون میدونی که خیلی اثر داره. موضوعی باشه یک آثار داره، حکمی باشه یک آثار داره. بر این اساس من یک سوال از شما بکنم. اگر ما در مفهوم غنا شک داریم، شارع فرموده غنا حرامه، مفهوم غنا اجمال داره، بمونم گفته برید در خارج ببینید غنا رو چی میگن، رفتیم در خارج دیدیم برای غنا 12 تا معنا گفتن، خانم چیکار کنیم؟ از صوت زیبا گفتن تا نمیدونم صوت زیبای مرجعان فی، تا صوت زیبای مرجعان فی مطرب، تا صوت زیبای مرجعان فی مطرب مناسب با مجالس داره مرحوم نراقی 12 تا 11 تا معنا. یکی رفتیم گشتیم گشتیم، هرچی بیشتر گشتیم بیشتر گیج شدیم، بیشتر تردید کردیم. حالا نشستیم، شارع هم گفته غنا حرامه، البته شارع هم وقتی معنا نمی کنه بخواد بگه بینید بینید هرچی عرف میگه غنا، رفتیم گشتیم اینا شده. الان شبه همون موضوعی است یا حکمی است؟ با اینکه قشنگ روایت معلومه الغنا حرام، اما همین که گفتم اینجا اگر دقت کنید در واقع آنچه که شارع آورده تو زبانش ابهام داره، این شبه حکمی است. من میدونید کجا این رو یادم وقتی رسائل میخوندم سالهای 58-59 اینو شیخ انصاری شبه حکمیه میگیره تو رسائل. بعد بر من سوال شد خدایا مگه اینجا ابهام راجب موضوع نیست؟ الغنا حرام، بعضی اشتباهشون اینه، اونایی که استخوندار نیستن تو بحثای فقهی اصولی میگن چون غنا موضوع حکم شرعیه و ما شکمون در مفهوم غناست و شکمون در موضوعه پس میشه موضوعیه. آخر آقا جون آقایون، درست شک ما در موضوع حکم شرعیست، اما این چیزیست که خود شارع باید بیان کنه. نگید خود شارع گفته بده هرچی لغت بخون، رفتیم رفتیم چیز آیدمون نشد، در واقع به بیان شارع مربوطه، خودش بیان کنه یا کسانی که اون تعیین میکنه بیان کنه. اینا همه شبه حکمی هست. این که بعضی ها فکر کردن اینا موضوعی هست توجه به این نکات ندارن، یعنی اون تبحری که با تو این بحثا باشه نیست. حالا در ما نحن فی اگر دقت کنید، فرض ما اینه که در قرآن آمده تغییر خلق الله حرام، و فرضم این است که ما رسیدیم به گزینه چهارم که یعنی تغییرات در راستای هدف خلقت، درست؟ الان یک تغییری در خارج نمیدونیم مراد این آیه هست یا نه، قطعا میشه حکمیه. بله اگر ما شکمون به این بود که مثلا نمیدونستیم این بیرونی چیه، آیا این مثلا فرض کنید شیء مضر باید دور بریزیم یا تبدیلش نکنیم به کذا کذا، یا نافعه مثلا تبدیلش کنیم تغییرش بدیم، این وقت میشه شبه چی؟ مصداقیه، یا به قول آقایون موضوعیه. یعنی اینجا میتونیم شبهه مصداقی موضوع تصور کنیم، ولی الان بحث ما این نیست، بحث ما همین است که هست که آیا این در راستای هدف خلقت هست نیست، اصلا هدف خلقت از اون پدیده چیه. خب اگر اینطور شد آقایان، بگیم اصل براءت دیگه، اصالت الهلیت. براءت هم اینجا فنی نیست، چون بحث تکلیف که نیست، مگر براءت از حرمت اینجور بگیم. اصل جوازه، اصل هلیته.
منشأ
شک
رو
در
چه
شکلی
بود؟ منشأ
شک چه فرمیز چیه؟ منشأ شک یعنی تغییر خلق الله که شارع فرموده، آیا این خلق الله تغییر خلق الله مثلا تولید نسل هم هست یا نه؟ نه دیگه، تولید نسل هم هست از انسان یا نه؟
منظورم همون
تقسیمندی
که
شیخ
رشاد میگه
اینجا
اجمال نسل
میتونه
شبهه
حکمیه با اجمال نسل میتونه؟ اجمال نسل میتونه، یعنی متعلق تکلیف مبهمه، موضوع تکلیف مبهمه. خب آقا این اگر اصلا باشه این اصل رو دارید، فقط من دارم نگاه میکنم، خب یه دو سه تا نقطه کوچولو راجع به این قانون مانده، مثل این بحث که اینم فکر میکنم باید برسیم. این قانون با قاعده تسلط الناس علی انفسهم، ما یه قانون می داریم که الناس مسلطون علی مالهم و مالهم، علی اموالهم و علی اجسادهم و علی مردم مسلطن دیگه، الناس مسلطون علی اموالهم، درست، اما فقط اموال که نیست. الست اولا بکن من انفسکم قالو بلا، یعنی گویا پیغمبر میگن شما مسلط بر انفستون هستید، منتها من اولا هستم برای تسلط بر انفس شما. زمان یه وقت یه جایی توی جمعی گفتید الان ماله هم ماله هم حمله کردن، توضیح میدید براشون چی میخواد بگید. خب این مثلا بحث تغییر در خلق الله با اون چی میشه، رابطش چی میشه، اینو بحث کنیم تا بعد از ظهر انشاءالله به همون ساعت 3 قرار شد، 3:30 میگم 3:30 میشه، من تا اونجا بیام و بعد چی